سر هلال این احوال چند برنامه جالب در وزارت تولیدات کشاورزی شروع شد. تقریبا اگر ادامه پیدا می کرد اثرات مثبتی روی کشاورزی ایران می داشت. یکی از این برنامه ها این بود که برای محصولات اصلی ایران که تغذیه مردم بیشتر بر اساس اونها بود یک نوع بیمه ابداع بشه که کشاورز بدونه با خیال راحت اون محصولات رو بکاره و نگرانی از این که نوسانات قیمت ممکن است باعث ورشکستگیش یا مضیقه مالش بشه نشه. به عبارت دیگه اگر ما لازم داشتیم که پیاز وارد کنیم که می کردیم در اون اواخر و همچنین مواد غذایی دیگری مثل برنج که ما از هندوستان و پاکستان وارد می کردیم به علت اینکه مصرف بالا رفته بود و محصولات خود ایران کافی نبود براش، ناچار بودیم که ما تشویق کنیم کشاورز رو که بدون واهمه از اینکه اگر زیاد تولید شد و فردا رو دستش موند اون رو بیمه بکنیم. یعنی همون برنامه‌ای که درباره گندم اجرا می‌شد که ما می‌گفتیم که شما این رو بکارید، اگر که بازار خوب بود و قیمت از حدی که معین می‌شد هر سال مثلا تونی 500 تومن تونی 600 تومن تونی 700 تومن بیشتر شد و فروختید که برید بفروشید، ولی اگر افتاد زیر اون قیمت مازادتون رو دولت میخره، انبار میکنه و بعداً این رو در سالهایی که کم بوده هست مصرف میکنه یا دولت اگر خواست صادر میکنه.
آقای دکتر چه کمکهایی به کشاورزان میشود؟
به طور کلی کمکهایی که به کشاورزان میشود از طریق وزارت کشاورزی بود. وزارت تولیدات کشاورزی وقتی که محصول آماده می شد و به بازار می آمد باش رو برون شد، در باره کاشت وزارت کشاورزی مسئولیت داشت که او بهشون راهنمایی بکنه و تخم گندم یا برنج بده، وسایل کشاورزی در اختیارشون بذاره، از طریق تعاونی های کشاورزی به اونها اعتبارات در اختیارشون بذاره، از طریق دستگاه های مطالعاتیش ببینه اگر آسیبی آفتی آمد بره اون رفع آسیب آفت رو بکنه. این کارها رو وزارت کشاورزی و یه مقدارش رو هم تعاون روستایی این کار رو میکرد برای اینکه محصول به بازار برسه. از اونجا گرفتاری وزارت تولیدات شروع شد که این محصول به وقتی که میاد کافی باشه برای تغذیه مردم و قیمتش هم فوق‌العاده نشه یا اینقدر محصول تولید نشه که قیمت بیفته پایین و محصول روی دست کشاورز بمونه. گرفتاری ما اونجا بود و الا از فکر میکنم خودتون اولی اطلاع دارید دولت چند نوع کمک میکرد به کشاورزایی که اعتبارات در اختیارشون میذاشت که بعضی وقتا این اعتبارات متاسفانه خوب مصرف نمیشد. به عبارت دیگه وام هایی که داده میشد وام ها یا مبلغش کم بود که دردی از کشاورز دفع نمیکرد یا اینکه نظارت نمیشد که اون وام به اون مصرفی که باید برسه، در نتیجه کشاورز ممکن بود بیاد 500 تومن در سال قرض بکنه که 500 تومن کاری براش نمیکرد و بعدم که نظارت نمیشد با اون مثلا یک فرش میخرید یا یک کار دیگری میکرد که به کار کشاورزی نمیخورد. ولی به هر حال کمک بود، اعتبارات بود، نحوه عمل بعضی وقتا درست انجام نمیکرد. از دادن تخم محصول اینها کمک میشد از طرف وزارت کشاورزی. از لحاظ چه دامداری و چه کشاورزی اگر گرفتاری هایی که میشد از طریق همطور که عرض کردم آفت یا مرض و غیره اینها میرفتن دستگاه مختلف وزارت کشاورزی کمک میکردن و همینطور یک برنامه آموزش داشتن که اینها رو در مزارع نمونه این برای اینها کار کردن با وسایل ماشینی و یا سیستم های بهتر کشاورزی آبیاری رو بهشون یاد میدادن. این در حقیقت اینها نطفه های برنامه های اصلی کمک دولت بود، ولی خب در خلال این احوال و در به موازات این فعالیت ها شرکت های سهامی زراعی به وجود آمده بود که اون البته مقداری از مسائل اصلاف ارضی رو میخواستن حل کنن، به حال برای اینکه لحاظی که یا اراضی که تقسیم شدید شاید که باید نمیداد برای اینکه فامیل رو زندگیشون بگذرونه، اینها میتونستن بیان و همطور که خودتون اطلاع دارید اینها رو گروه گروه میتردن و در نتیجه ظاهر این سهامدار میشدن در اون شرکت و ضمناً خودشون هم کار میکردن و حقوق میگرفتن. این هم خوب کمک میکرد.
به نظر شما چقدر تغییر در اوضاع کشاورزی ایران به وجود آمد از بعد از اینکه این طرح‌ها ارائه شد به کشاورزان؟ گاهی اصولا ایران یک مملکت کشاورزی بود.
ایران از ابتدا به یک مملکت کشاورزی بود چون صنعتی نداشت و به واسطه یکی وسعت خاک و دوم به واسطه آب و هوای گوناگونی که داشت میتونست یک مملکت تا حدودی کشاورزی بشه، برای اینکه ما یه مقدار زیادی هم اراضی داشتیم که غیر قابل کشت بود، ولی میتونست خیلی بیشتر از آنچه که کشاورزی ما پیشرفته بود پیشرفته تر باشه. متاسفانه به دلایلی این صورت نگرفت. چرا صورت نگرفت؟ یکی این بود که یک برنامه صنعتی شدن سنگینی جلو آمد. حالا میپرسید که خب چرا؟ دلایلش این بود که حالا ممکن است که بعضی ها بگویند که اشتباه بوده یا اینکه زیاد دقت درش نشده، ولی خب کشورهای به هر حال در حال توسعه اولین چیزی که میخوان صنعتی بشه. چرا میخوان صنعتی بشه؟ در عقیده من چند تا دلیل داره. یکی این است که صنعتی شدن رو اونها یک نوع ترقی و یک نوع رشد استنباط میکنن. فکر میکنن هر کشوری که صنعت داشت کشوری است که متمدن شده، کشوری است که مترقی شده. دوم این است که میل دارن یه مقداری اجناس و کالاهایی رو که از خارج میخرن اگر بتونن خودشون تولید کنن و در نتیجه پولی و ارزی به خارج نرن. سوم این است که میخوان ایجاد کار بکنن. چهارم این است که میخوان تکنولوژی و علم و صنعت رو بیارن توی مملکت خودشون و مردمشون رو وارد یک حرفی بکنن که نبوده در گذشته. خواسته های مختلفی هست. مسئله تناسبه، مثلا اینکه تا چه حد مقدورات یک مملکت، مقدورات مالیش، مقدورات زمانیش، مقدورات اقتصادیش اجازه میده. مسئله نسبت در اینجا به عقیده من رعایت نشد، چون یک تأکید بیشتری روی صنعت شد در یک زمان مدته، در یک زمان کوتاه. در نتیجه چی شد؟ در نتیجه این شد که کارهای صنعتی و طرح‌های صنعتی و ساختمانی به قدری گسترش پیدا کرد که این یک مقدار زیادی از نیروی انسانی رو از دهات و از مناطق کشاورزی جذب کرد به خودش. در نتیجه شما این اواخر که می‌رفتید واقعا در دهات یا بچه می‌دیدید یا اشخاص پیر. جوان‌ها همه دنبال کار و درآمد بیشتر رامده بودن به شهرها و یا نقاط صنعتی و اون قطب‌هایی که وجود داشت. دوم، چون به هر حال سرمایه یک مقدار معینی است، اکثرش رفته بود دنبال صنعت و یا طرح‌های ساختمانی یا راهسازی ارتباطات و همینطور مسائل نظامی و غیره و دفاعی، این بود که سهم کمتری هم به کشاورزی ما می‌رسید. سوم این بود که به طور کلی یک طرز فکری به وجود آمده بود که ما کشور خیلی کشاورزی نمیتونیم باشیم. شاید به واسطه اینکه واقعا اوضاع جغرافیایی ما اونطور نبود که کشاورزی یک کشور کشاورزی مطلق باشیم. ولی خیلی به مراتب بیشتر از این میتونستیم پیش بریم و شاید اگر زمان میبود و یه مقدار توجه بیشتری میشد بود حتی میرسیدیم که تا مقدار زیادی لااقل در بعضی از محصولات ما متکی به خودمون باشیم و احتیاج به خارج نداشته باشیم. در همه چیز نمیتونستیم باشیم. در مثلا من مسئله گوشت مسلماً ما نمیتونستیم یک کشوری باشیم که احتیاج به خارج نداشته باشیم. چرا؟ برای اینکه اولا جمعیت بالا میرفت، مصرف بالا میرفت و بعد رقابتی میشد برای تهیه یا غذای دام یا غذای انسان و ما محدود بود اراضی کشاورزیمون و مقدار آبی که داشتیم و بنابراین نمیتونستیم که اول آدم ها رو بذاریم بریم دنبال دام چون اسباب تغذیه اونها رو فراهم کنیم. این بود که گوشت یک موضوعی هم بود که در ضمن هر کسی که درآمدش میرفت بالاتر مصرفش خیلی بیشتر میشد، خیلی به مراتب نسبت بیشتری از اون میگرفت. چون که من یادم میاد که در سالهای بین 45 تا 50 روز به روز طبق آماری که داشتیم آمار دامی که از مناطق کشاورزی به مراکز شهری عرضه میشد کم میشد. چرا؟ خود کشاورزها شروع کرده بودن گوشت خوردن، خودشون گوشتشون مصرف میکردن در صورت که در گذشته خیلی کم مصرف میشد یا یک قرمه درست میکردن که میتونستن اینا رو در طی سال مصرف کنن و غیره، ولی با افزایش درآمدشون نسبی افزایش نسبی درآمدشون اولین چیزی که به اینا مصرف میکردن چیزی که تهیه میکردن به خصوص گوشت رو خودشون مصرف میکردن و مازاد یک ادرک میوردنش به شهر و این همینطور بیشتر هم میشد. حتی کشاورزانی که سیلشون باز شده بود طرف شهر که بیان کار پیدا بکنن، این هم در اینجا گوشت خوشده بودن، کباب میخواستن، فلو کباب میخواستن و غیره و خودش یک شما تعداد چلو کبابی هایی که در تهران مشغول به کار بود اگر در سالهای این بین 45 و 50 مقایسه میکردید با 30 و 35 میدید اصلا قابل مقایسه نبود و خوبی خوب بود، ولی در ضمن بعد هم میدونستیم که ما نمیدونستیم همه این گوشت رو خودمون تامین کنیم، باید از خارج بریم، ولی چیزای دیگر رو ممکن بود. من فکر میکنم گندم رو میتونستیم ما این تهیه بکنیم که در اون سالها لازم نباشه مقدار زیادی که این سالهای آخر که به نظر بسیار وحشتناکی رسیده بود وارداتش در ایران تهیه بکنیم. برنج برای ما مشکل بود که تهیه کنیم برای اینکه ما مقدار مصرف آب زیادی میخواد و مناطق خاصی میخواد و اون در ایران با وضع جغرافیاییش مقدور نبود و چون مصرف هم بالا میرفت و برنج هم یکی از مواد اصلی غذایی ایران بود بایستی مقدارش از خارج میامد. بنابراین خیلی چیزها رو میتونستیم ما در داخل تهیه بکنیم و کافی باشیم نوعش مرغوب تر بکنیم، ولی خیلی چیزها رو ما باید قبول میکردیم که ما بایستی از خارج بریم. این تناسب بین کشاورزی و سایر سکتورها، سایر بخشها، یعنی مثل صنعت، مثل ارتباطات، مثل بهداشت، مثل دفاع و غیره و غیره، تناسبش به عقیده من زیاد درست نبود و اگر درست در می بود شاید مشکلات ما در اونجا کمتر می شود. این مسئله گوشت رو که مطرح کردیم تنها مسئله گوشت تولیدش نبود، تولیدش از یک طرف، آوردن این به مراکز مصرف یعنی توزیعش یه مسئله دیگری بود. وضع ما وضع یک خود عقب افتاده بود، آماده نبودیم، وسایل حمل و نقل درست از هر جای مملکت به خصوص از اونجاهایی که تولید میشد نداشتیم، سردخانه بنزین کافی نداشتیم، سلیقه مردم در این گوشت تازه رو میپسندیدن در صورتی که در همه جای دنیا الان هم از لحاظ ضرورت سردخانه میره هم از لحاظ اینکه گوشت ترتر میشه وقتی در سردخانه مونه عوض شده و شما گوشت تازه در کشورهای غربی و حتی کشورهای سوسیالیست هم کمتر پیدا میکنید و مگر اینکه کسی در مزرعه خودش گاو گوسفندی رو پرورش بده و خودش مصرف بکنه و الا در مراکز جمعیت شهری در همه جا گوشت یخ‌زده یا گوشت سرد توی سردخانه است. ما سردخانه نداشتیم، این اواخر شروع کرده بودیم به ساختن چند سردخانه و به هیچ وجه کافی نبود. تا توضیحش برای ما سیستمش خیلی سیستم عقب افتاده بود، برای اینکه ما بیشتر موارد گوسفندها رو پیاده از مراکز تولید نبردیم به مراکز مصرف و اینا گوشتش تمام از بین میرفت، میشد استخون و تازه اونجا باید اینا رو ما اقلا نگرشون داریم و اینها رو بهشون غذا بدیم که چاق بشن، فرصت نداشتیم چون مصرف زیاد بود، بایستی میرفت به سلاخخانه و در نتیجه شما مقدار زیادی اتلاف گوشت داشتید و پول در این بازار. و سیستم دیگر یعنی معذرت میخوام، یک مشکل دیگر گوشت مشکل توزیعش بود، توزیعش یه طرف، توزیعش از اینکه بیاریم به حملش به مراکز توزیعی که بگی فروشش. ما سیستمی که با قصاب ها داشتیم و هر قصابی باید به دستش رسون به هر قیمتی که اون میخواد بفروشه یا به قیمتی که ما میذاریم روش باید که حتما با این قیمت بفروشه، عملی نبود و در نتیجه یک سوء جریانات فوق العاده در کار بود که هم مصرف کننده ناراضی بود، هم تولید کننده ای که می اومد پولی به دستش نمی رسید و هم خود قصاب ناراضی بود. حالا یه قصابی که ماسف در بود و یا کارش رو بهتر انجام می داد، شاید هم زندگی راحت نسبتا راحتی می کرد و هم مردم از شادی بودن، ولی اکثرا نبودن و طبیعی است هر جب وقتا یک جنسی کم بشه مردم به مشون برن بالا، هرچی می تونن از مصرف کننده می گرد. ما این مورد فروش گوشت مردم هم برای ما در سر فقرادی در خصوص در تهران و همیشه در شهرهای بزرگ به وجود آورد، حالا شهرهای کوچکتر اونقدر مشکل نداشت. در اینجا یک برنامه تنظیم شد و با وجود اینکه من خیلی شخصا مخالف این بودم که دولت در این نوع کارها مداخله بکنه، در من به قدر این مسائل زیادی دولت داشت که بایستی هم خودش رو سرکونا میکرد که به این مسائل جزئی که خود مردم میتونن انجام بدن نبایستی وارد میشد و بایستی فقط راهنمایی میکرد، بایستی براشون روش های رو میگذاشت، برای این نظارت میکرد، ولی ناچار شدم که به دستور دولت اینکه حتی قسمت توزیع داخلی توی شهرهای البته فقط تهران بود چون ما در جاهای گرم وسیله نداشتیم، ولی به طور کلی وظیفه داشتیم توزیع داخلی شهرام زیر نظر بگیریم و دولت درش دخالت کنه. این بسیار کار ناصحی به نظر من بود، کار بسیار بسیار سختی بود، ولی خب چون فعلا دستور بوده این که ما این کارو بکنیم با این شرط که بعدا ما بتونیم وقتی سیستمی رو پیاده کردیم تا حدودی پیاده و سرخانه هامون راه افتاد، وسیله حمل و نقلمون درست شد تا یه حدودی همش را عرض بکنم، چون یک مقدار زیادی زمان میخواست که از عمر بنده و اون دولت و همچنین اون نسل شاید خارج بود، این بود که قبول کردم برای یک مدت محدودی ما توزیع داخلیش در تهران رو به عهده بگیرم. در این و در این جا دستور دولت بود و نظر شخص عراسات بود، برای اینکه سوء جریاناتی بود به دیه زیادی داشتن از این طریق به طور غیر صحیح سرمایه دار میشد. ما این کار رو که شروع کردیم یک برنامه یک ساله گذاشتیم که تا این برنامه یک ساله ما بتونیم سیستم توزیع شهری رو درست بکنیم و بعد بگیم دست خودشون بگیم حالا طبق این سیستم انجام بدیم، چون قبلا سیستم خیلی خیلی بدوی بود که متاسفانه راه های سوء استفاده درش زیاد بود، چنانکه در اون مدت قصاب ها در حدود 15 میلیون تومان پول شهرداری رو گرفته بودن و پس نبودن سالها در حدود 15 میلیون تومان پول از وزارت تولیدات در اون قبل از من وام گرفته شده اون رو هم پس نبوده بودن و در ضمن هم اشاعه میکردن. در اون فاصله چند ماهی که این برنامه رو به کار انداختیم ما اون کمبود گوشتی در وجود نیامد و پول شهرداری رو پس گرفتیم پرداختیم و تمام این برنامه با مبلغ 15 میلیون تومان که از بانک مرکزی قرض گرفته بودیم با 9% ما این برنامه رو شروع کردیم. گوشت می رسید، البته گوشتی یخ‌زده مقدار زیاد همونطور که عرض کردم مردم چون یا نمیدونستن این گوشت یخزده رو باید بذارن خودش خود به خود آب بشه و غیر منجمد بشه و بعد مصرف کنن این رو به ترتیبی خنکش میکردن که سریع میشد گوشت سیاه میشد و بعد مزه میشد و یکی خب مردم و یه مقداری هم مخالفین بودن نمیخواستن این برنامه انجام بشه این رو دربارش سرسداهای زیادی میکردن که بلکه این برنامه رو مفتزهش کنن با گوشت سردخانه ها و آوردن گوشت سرد آوردن گوشت تازه خرید گوشت تازه بالا بردن قیمت خرید در نتیجه مقدار سوبسید دادن و به تولید کننده ما کم بود گوشی در اون مدت که من نظرم هست نبود و برنامه با این همین 9 میلیون تومان 15 میلیون تومان قرضی که از بانک مرکزی گرفته بودیم میچرخید و در فاصله 1350 به بعد اونطوری که من شنیدم وقتی در سال 1960 من بذاری تاریخ فرنگیش رو بگم شاید بهتر باشه بین تاریخ 1970 و 78 71 و 78 اون 6-7 سال تا اونجایی که من شنیدم واردات گوشت به سالی در حدود 700 تا 800 میلیون دلار میرسید که اصلا این باور کردنی نیست برای اینکه خب البته قبول کردی مصرف خیلی رفته بود بالا ما مقدار زیادی خارجی به ایران آمده بود که اینها با خارجی هایی کار میکردن و اینها خب مصرف گوشتون خیلی بیشتر از هر شخص فرد ایرانی است و ایرانی ها مصرف گوشتون هم جمعیت بالا رفته بود هم مصرفشون در آمد رفته بود بالا و مصرفشون بالا رفته بود به مصرف زیاد بود ولی این رقم اصلا در رقم فوق‌العاده عجیب و غریب بود و در اینجا در اون خلالی که بنده در وزارت تولید کشاورزی بودم بعد از 4-5 ماه هنوز برنامه ما درست پیاده نشده بود و به جایی نرسیده بود نمیدونم به چه علت یا چه کسانی که البته اون کسانی که شاید از این طرح ضرر می بردن و منافع گذشتهشون سد شده بود به فعالیت پرداخته بودم کم کم به جای رسید که این برنامه رو برنامه غیر منطقی و برنامه طولانی قلمداد کردن به طوری که ذهن اعلیحضرت هم مشهور کردن که این کار غلط اشتباهه باید کار برگرده همونطور که اول بوده دست مردم من حضور اعلیحضرت دست کردم که این برنامه بود که خود دولت این رو فشار آورد منم خود معافر اصلا نبودم ولی الان وسط این برنامه باز عوض کردن برگردیم به سر جای اول نه تنها که پیشرفت نکردیم بلکه این زحمات و این خرجایی که کردیم اینا به هدر میره و مثل عوض کردن مسئله معروف که میگن عوض کردن اسب در وسط رودخونه است پس اجازه بدید چند ماهی بگذره این برنامه به یه جایی برسه اون با حتما تبدیل مردم کنید برای کسی از عهده دولت برنامیاد این کار و ثانیاً صحیح نیست برای دولت این کار انجام ایشون قبول کردن ولی فشارها به مراتب زیادتر شد تا جایی که حتی من فکر میکردم که من ممکنه عوض بشم از اون کار و برم که خیلی هم خوشحال میشتم البته در اون موقع خاص برای اینکه بسیار بسیار کارهای سنگینی به اون موقع گذاشت در این خلال بود که ولی ما به خصوص با کار آوردن گوشت های خارجی رو ما سعی کردیم به دست افراد خصوصی ندیم چون در اونجا بود که سوء استفاده زیاد می شد و این رو با یه قراردادهایی که بیشترش هم از طریق مناقصه گذاشته بودیم این تقریبا همه یا اینکه با کشورهای سوسیالیستی بود که بین دو تا دولت قرارداد بسته می شد مثل دولت مثلا رومانی و دولت لهستان از طریق اونها با قرارداد ها میشد تا یک روز آقای نخست وزیر من رو در جای دید و خواهش کرد روز جمعه با هم یک چایی بخوریم من روز جمعه رفتم پلوشون و ایشون به من گفتن که تو مدت هاست که میگفتی که میخوایی به سفارت بری و حالا یک پست سفارتی هست و شما میتونید اونجا برید اگر بخواید برید من احساس کردم که دیگه وجود من در وزارت تولیدات کشاورزی و به خصوص با اینکه خیلی اصرار به من میشد که کنترل قیمت ها رو شدیدتر انجام بدیم در صورتی که وزارت تولیدات کشاورزی به هیچ وجه قدرت اجرایی در قیمت گذاری و اجناس نداشت و و به هیچ وجه مصلحت هم نبود برای اینکه شما با چوب و شلاق زدن اون مردم رو به زندان فرستادن تولید رو اضافه نمی کنید و هر وقت که برای یک پرتقال 10 نفر خریدار باشه اون 10 نفر بالاخره قیمت ها رو میبرن بالا. اون میگوید من این قیمت رو 1 تومن میخرم، اون میگه 15,000 میخرم، اون میگه 2 تومن میخرم و در نتیجه اون فروشنده به اون کسی که قیمت بیشتری بده خواهد فروخت و یه عده‌ای هم محروم میشن که اصلا نمیتونن وارد این خرید میوه بشن و من محروم میشن از اون میوه یا هر جنس دیگه. در نتیجه به هیچ وجه این سیاست صحیح نیست که شما با زور میتونید قیمت ها رو ثابت نگه دارید. شما باید عرضه رو زیاد بکنید. عرضه که زیاد شد خود به خود قیمت میفته. حالا این عرضه یا از طریق واردات یا از طریق تولید داخلی است یا هر دو. و در اونجا به من فشار آورده میشد که همه چیز چون اسم مواد مصرفی فقط به علت اینکه ما فروشگاه فردوسی جزء وزارت مشتور داشتیم مواد مصرفی، شما همه چیز رو باید کنترل کنید، از قیمت اول کلم گرفته تا قیمت یخچال تا قیمت آجر تا قیمت سیمان تا در صورت که برای هر کدوم اونها یه وزارتخانه خاصی هم بود که اونها باید کنترل میکردن و اصلا وزارتخانه ما همچین قدرتی نداشت، آدم نداشت برای این کار و اطلاعاتی نداشت در این کار و ما نه در قیمت گذاری اولیه شدیم بودیم و نقش داشتیم و نه در نظارت بعدیش و نه اجازهی داشتیم مثلا بتونیم که تنبیه بکنیم، ما کاری نمیتونستیم بکنیم، قانونی نبود در این و چون مقاومت زیادی در این مورد میکردم احساس کردم که شاید دیگه جای من در اونجا نیست. از آقای نخست وزیر پرسیدم که ممکنه من اصلا در دولت نباشم آزاد باشم، گفتن نه یک چیز دیگه هم هست، حالا شما میتونید یا اینکه وزیر کابینه بمانید یا اینکه سفیر بشید. گفتم چطور؟ گفتم که علاوه در نظر دارم که یک تغییراتی در ارتش بدن در سطح بالای ارتش، چون در سطح بالای ارتش یکی از وزرا که خیلی آدم صدیقی بوده است و آدمی بوده است وفادار بوده است و آدمی است که بسیار آدم خوبی هست، حالا ازت بهش لطف دارم در حد بازنشستگی است و این شخص رو چون میخوان از اون سمتش بردارن میخوان در یه سمتی بذارن که یک سال آخر دو سال آخر در یک سطح وزارتش باقی باشه بعد بره بازنشسته بشه و این شخص وزیر جنگ پیلیست بشه. ایشون رو باید چون میخوان کسی دیگری اونجا بذارن، ایشون هم نمیخوان که بازنشستش کنن یا بیرون بندازنش، بره در همون دولت بمونه و یه سال دیگه بازنشسته بشه و تنها وزارتخونه ای هم که این وزیر جنگ میتونه اداره کنه وزارت تولیدات شاوره، چون وزیر کارهایی است که در ارتش میکنه، چون وزارت جنگ نقش زیاد نظامی واقعا نداره، نقش بیشتر نقش تهیه ملزومات و غذای و لوازم ارتشی است و سربازان و این در اون کار ایشون تجربه داشتن، تنها وزارتخونه ای که میتونه ایشون اداره کنه اونجا. بنابراین ایشون رو میذارم بذارم جای شما که بتونن بعد جای ایشون یک استیگر بدن و جای اون نفر بعدی که دیدن تغییرات رو در ارتش بدن. ولی به شما چون رضایت کامل از کار شما هست دو تا پیشنهاد میشه، یا اینکه چون خودتون میل داشتید به سفارت، سفارتی که حقتون که زودتر باز شد شما میتونید اونجا برید و به من سفارت سینه سفارت ژاپن رو گفتم و دوباره سفارت هلند گفتم اینجا تا زودتر از هر جای دیگه باز خواهد شد، یا اینکه شما در دولت بمونید و وزارت حمل و نقل رو وجود بیارید که خودتون 3-4 سال پیش میگفتید اون لازم تر از وزارت کشاورزی است که تجزیه بشه، 4 تا وزارتخونه بشه، چرا اون کارو نمیکنید؟ حالا بفهم بکنید به دست خود. من ازشون پرسیدم که اعلیحضرت کدوم کار، گفتم که شما در دولت بمونید و اون وزارتخونه لازم است، چون وزارت راه به هیچ وجه از عهده برنامه ریزی ترانسپورت و حمل و نقل در نمیاد، تمام همش صرف ساختن راه و نگهداری راه که مردم همیشه شکایت دارن و همه به این خودش کار عظیمی است. بنابراین وزارت راه میمونه همون کارا رو میکنه، ولی از اینکه برنامه ریزی بشه که وقتی بندری ساخته میشه راهنش و راه های اصلی هم که به اونجا میرسه نقشش تهیه شده باشه و یا لااقل به وجود آمده باشه، یا به وجود آمده باشه یا لااقل نقشش تهیه شده باشه، یا فرودگاهی ساخته میشه بدونن که وسایلش راهاش هست یا جایی صحیحی هم ساخته شده، نه این فرودگاه باشه که از لحاظ اقتصادی ارزش نداشته باشه، یا راه های اصلی کجا باشه، راه های فرعی کجا باشه، نسبت راه های فرعی و راه های اصلی چی باشه، ترنهایی که ما میخوایم الان راهن اون رو توسعه بدیم کجا خطوط اصلی کجا باشه، این رو اصلا وزارت کار برای اینکه انقدر گرفتار مشغله راهسازی و راهداری این کارا نمیرسه. ما همین وزارتخونه جدید کوچیکی با افرادی که بیشترم اقتصاددان باشن و غیره اینها بتونن اون چانس با شما این به وجود بیاره چون که خودتونم بهش اعتقاد دارید که 4 سال پیش به جای تجزیه وزارت کشاورزی هستید. گفتم شما خودم شما کنم دارم خارج و من داخل. گفتم منم میدارم که با من باشید و هم با هم سالها بودیم در اینجا هم همکاری کنیم به این کار رو بدیم مهم داریم. گفتم خب که این وزارت من رو بودم میاریم؟ گفتم که ما اینو معرفی رو به مسیح پر معرفی داریم میگیم که لایحه تنظیم میشه هر وقت لایحه تنظیم شد شما به اون سمت خواهید تا اون وقت وزیر مشاور خواهید بود و مسئولیتون این طرح وزارت حمل و نقل رو تنظیم کنید بعد از تصویبش از مجلس شما به همون سمت مسئول کنید. گفتم این رو قول میدید یا اینکه من همینطور وزیر مشاور خواهم و نام وزارت معرفی کار نخواهید به وجود نخواهید آورد؟ قول میدید این کارشون اگر قرار شد وزیر مشاوری باشم که دیگه کار واقعا نداشته باشم فقط توی اتاق نشسته باشم که هرگاه شما از من نظر این خواهد به شما بدم که اکثرش ممکنه قابل قبول نباشه من ترجیح میدم برم به سفارت؟ گفتن نه حتما این کار خواهد شد فردام در مجلس ما چون فردا قرار است معرفی کنیم شما رو و سایرین رو که عوض شدن این است که در مجلس هم دوی هم بس بنده قبول فردا که شرفیاب بودیم تو رعلا از دنبان معرفی یدهی بودیم که تغییرات درش بزارت خانه هاشون به وجود میامد به منم عوامری صادر کردم که حتما باید ترنها رو باید ما برقه بکنیم بیشتر و باعث بیر بنادر بیشتری در بنادرمون باید توسعه بیشتری پیدا کنه که این همه کشتی ها تحقیر نداشته باشن اونجا راه های فرعی به خصوص که متصل بکنه مناطق کشاورزی رو به خطوط اصلی ارتباط و بیان بشه شهرها ارتباط پیدا کنن و تاکید بیشتری بشه و دستور رو کردیم مورد صادر کنن به خصوص رو کردن به آقای نخست وزیر و گفتم که شما دو مجلسی که معرفیشون میدارن لایحه رو خودشون تنظیم کنن به دو مجلس هم که معرفی کنید بهشون پیوند وزیر مشاور مسئول تهیه لایحه وزارت حمل و نقل هستن که اگر آماده شد ما تقدیم کنیم کرده بعدشون مشاور شد به این ترتیب معرفی شدیم و آمدیم بیرون بنده در ظرف 3 ماه یک با کمک 7-8 نفر از همکارانم هم که از دستگاه های مختلف جمع کردم که در این مورد زی اطلاع بودم و با تماس با چند این کشوری که وزارت هم نفت داشتن و طرحاشون رو گرفتیم سواباش رو گرفتیم تجربیات کرده بودن گرفتیم یک برنامه تنظیم کردیم که یه وزارتخونه اینطوری کوچیکی ولی خیلی مجهز از لحاظ فکری و مغزی به وجود بیاد که بتونه برنامه ریزی حمل و نقل مملکت رو بطور کلی بکنه و در ضمن 2-3 تا از دستگاه هم ناچار بود که به صورت مستقل ولی زیر نظر این وزارتخونه زیر نظرش باشن. این دستگاه ها دستگاهی بود که وزارت راه که فقط راهداری و راهسازی قرار بود بکنه نمیخورد، مثل راهن بود، مثل سازمان بنادر و تشکیلانی بود، مثل شورای عالی هواپیمایی کشوری بود، مثل شرکت هواپیمایی ملی بود و این دستگاه هم بایستی زیر نظر این دستگاه ولی به طور مستقل و دستگاه های وابسته این وزارتخونه کار بکنن. من تا خود وزارتخونه دستگاه بود که شاید بیشتر از 20 نفر بازی نبود بسته شد تمام دستگاه شد از دربان گرفته به حال این طرح تهیه شد و این دادیم به آقای نخست وزیر. بعد چندی ماه گذشت خلقی شد حتی چند بارم من که برای گزارشات گرفته بودم دور الازاد الازاد سوال کنید چه شد اون تر بس کردم خیلی زفت دادم برای خب بس چرا نایمده بشم به بند اتنام
چه سالی بود آقای دکتر؟
این در سال 1949
بود اواخر 49 اوائل بخنجه بود
1349 خودمون 1349 خودمون اواخر بسان اواخر چلون من بعد یواش یواش متوجه شدم و بالاخره یک روز خود آقای نخست‌وزیر من صحبت کردن گفتن شما چطور این وزارت من درست بکنید ولی از دو دستگاه روش بذارید گفتم که این شرکت هواپیمایی ملی و شورای هواپیمایی ملی به یکی هم سازمان برادر کشتن گفتم به چه باید بذارید برای اینکه اینا به شما یک چیزی که درست میکنید باید به همبستگی داشته باشید و الا همینطور اینا رو تیکه تیکه خورده خورده اینجا گذاشتن باز خصوص سایر کارهامون در گذشته خواهد بود. این باید یه هماهنگی داشته باشه و ما به عنوان یک بسته، به عنوان یک پکیج این رو ما باید درست کنیم. گفتن که مسئول یا رئیس شورای عالی حاکمان کشوری استفاده بود افتاد نگر این کار در وزارت حمل و نقل استفاده تیمسار، مرحوم تیمسار خاتم بود. گفتن دلیل ایشون چی؟ گفتن ایشون گفتن که ما به زحمت این رو از وزارت راه در آوردیم برای اینکه اون موقع شورای عالی حاکمان کشوری در زیر نظر وزارت راه بود، برای اینکه اینا حرف ما را نمیفهمیدن، اینا همش مشغول راهسازی بودن و راهداری بودن. غیر آوردیمشون در نخست وزیری این دستگاه رو داشتیم و من با نخست وزیر مستقیم کار میکنم. حالا دوباره ببریمش زیر نظر یک وزیر دیگه، هم اولا کسر شأن است و همین که خب این وزیر هم ممکنه گرفتار بشه، حرفای ما رو نفهمه. گفتم خب این که صحیح نیست، حرف پس بنابراین تمام هر دستگاهی باید مستقل باشه، برای اینکه فکر نکنه به وابستگی به وزارت خونه باشه، برای اینکه میگن حرف ما رو نمیفهمن. بعد اون کسر شأن نیست، در اون سمت قبلا بودن، حالا هستن به عربی، ایشون سمت دیگری دارن که خیلی شاید بالاتره، به اون سمت ریاست نیروی هوایی است، بنابراین این سمت فرعی سری موشه دارن. گفته خب به هر حال ایشون تهدید کردن که اگر تو بشه استعفا میدن، من نمیخوام این حالت پیش بیاد. گفتم که و همینطور هم هواپیمایی ملی، برای اینکه در ضمن تیمسار خاتم رئیس هیئت مدیره اونجا بود. گفتن به سازمان بعد در کشتیرانی چرا؟ گفتن که وزیر داره گفته است که این سازمان سازمانیست که جزء نظر ما بوده است و درآمد داره و اینها، این چون درآمد داره بایستی به وابسته وزارت دارایی باشه. گفتم خب پس وزارت داره پست هم جزء وزارت دارایی باشه، چون من خود تمر میپوشه درآمد داره، داره پست گراف هم باید مثلا باید اونجا باشه، تلفن هم اونجا باشه، برای اینکه اونم تلفن درآمد داره. اداره آب پس باید جز وزارت دارایی باشه، اداره برق و جز وزارت دارایی، همه اینا درآمد دارن. ولی دلیلی، ولی بنادر و کشتیرانی با وزارت دارایی که مالیات جمع میکنه و بودجه دولت رو میده ارتباطی نداره، یعنی مسائل خاص خودش رو داره که بایستی بیاد با وزارت حمل و نقل باشه. گفتم بله خب حالا اونم نمیخوایم ناراحت کنیم. گفتم که آقای نخست وزیر شما بخیر، به من اون موقع که وزارت کشاورزی رو تضییع می‌کردید من ارتباط نداشت، من به عنوان وزیر مشاور و رئیس سازمان امور اداری استخدامی گفتم کار ناسنگیه نکنید، برای اینکه هیچ کدوم از وزارت‌ها نه به وقت داده می‌شد نمی‌شد، ولی گفتم این وزارت مردم رو بیارید، گوش ندادید و بعد از سال‌های سال وزارت کشاورزی رو محشر کردید در شاخه عالی به دو تا با خرج زیاد و اختلاف وقت زیاد. دیدید که اشتباه بود. حالا میگید من یک کار اشتباهی رو بکنم و در ضمن خودم مسئول باشم. من این پذیرم، من میزی که سه پایه باید داشته باشه نخواهم گذاشت کوشش بشینیم، من درش میدم که استعفا بدم. گفتن حالا نه، این باز دوباره از اون استعفا نباشه، باز دوباره قهر نکنید با هم صحبت میکنیم. من گفتم که یا باید اینطوری که هست و اگر من انجام میدم باید این ترتیب باشه، اگرم به عنوان وزیر مشاور از من میپرسید و هر کسی دیگر مسئول اون کار میکنید، بازم میگویم این وزارت خونه یا این طور به وجود برید یا اصلا به وجود برید. و این ببینید باز چون هر ایجاد وزارت خونه و دوباره تحقیقی بعضی کار از یه وزارت خونه و به ایجاد مقررات جدید یه مخارج برای مملکت داره و اختلاف کردن داره و یه اشکالاتی وجود داره، این نمیارزه. دوباره من در مورد دیگری شرفی ها بودم برای الازاد پرسیدن چطور شد، باز گفتم نمیدونم، چون من به هیچ وجه نمیخواستم که بگم که به مسائل شخصی اینطوری در کار هست. تو که من اطلاع دارم از آقای نخست وزیر به روز تر من داده شد تا رفته رفته به یه جایی رسید که من فکر کردم که حتی مسائل طوری شده است که خود الازاد هم تشخیص دادن که شاید بهتر که فعلا این موضوع مسئول گذاشته شد. من مسئول گذاشته من روی استفهام پافشاری کردم آقای نخست وزیر که من حتما از دولت بیام بیرون و واقعا هم خسته شده بودم، برای اینکه من در از سال 1356 که وارد خدمت شده بودم تا نزدیک 1350 شده بود، اون موقع 14 سال من روزی 10-12 ساعت هفته هفته کار کرده بودم، خسته شده تا دیگه خسته بودم. مذارت من از سال 1335 بود، سال 1335 تا 1350 که میشد 15 سال، من با فرنگی و چیز رو قدی کردم. از سال 1335 که وارد خدمت شدم تا سال 1350 این 15 سال بنده روزی 12-13 سال بعضی وقتا که اصلا شب داره خوابیده بودم، شاید مجموعش رو سرهم میکردیم، شاید نزدیک دو ماه سه ماه من در این مدت داره خوابیده بودم و هفته هفت روز کار کرده بودم، از بچه هم دور شده بودم که نمیتونم دیگه من دیگر رو نمیشناختیم و غیره، در زندگی شخصی من خیلی خیلی اثر گذاشته بود و فامیلی خود من و خسته شده بودم و دلم میخواست بیام بیرون. این بود که خیلی پا بشه بکرد. این در حقیقت دو ماه قبل از اون تدرسات آنجا، دو ماه قبل از یا سه ماه، دو ماه یا سه ماه قبل از استعفای دولت بود و چون مدرس تمام شد همون سالی هم بود که جشن های 2500 ساله قرار باشه مدرس هم تمام شد، من فشار بودم که من حتما بود. در این خلال یک روز نشسته بودم توی دفترم، مذارت میخوام در دفترم نبودم، یه روز پنجشنبه ای بود، من زودتر ساعت شد ده از اگر آمدم منزلشون سرما خورده بودم، خانم خوب نبود، دیدم حدود ساعت یک آقای نخست‌وزیر من تلفن کردن و گفتن که شما کجای دفتری هستید یا خونه؟ گفتم من منزل هستم. گفت ممکنه منو توی فوراً ببینید؟ گفتم من الان خوابیدم، تا پاشم و لباس بپوشم و بیان در حدود ساعت دو خواهد شد. گفت نه من دو گرفتارم، پس خواهش میکنم که با اسریاد که نایب نخست‌وزیر بود در اون موقع بعد با من هم دوست و رئیس سابق من بود، گفت با اون دوست هستی برو با اون، این مطلبی هست با شما در میاد. من رفتم پیش آقای اسریاد سفت. آقای اسریاد از من احوال پرسی کردم و گفتم که آقای نخست‌وزیر یه مطلبی گفتن من به شما فقط بگم. گفتم موضوع چیه؟ گفتن که دانشگاه پهلوی رئیس شب از خان شد و آقای نهاوندی آمده از تهران و الان مدتی است اونجا سفر هسته، علازت علاقه مندن که دیسکی تهیه بشه از کاندیده هایی که برای ریاست همی شد و اونجا میخوان که حتما چون مدرسی است که بر اساس سیستم امریکایی به وجود آمده بیشتر یه استادانش در امریکا تحصیل کردن و غیره، کسی باشه که تحصیلاتش در امریکا بوده باشه و در ضمن میخوان که کسی باشه که لااقل سطح وزارت رو داشته باشه، چون قبلا آقای علم بودن بعدش آقای نهاوندی بودن و غیره، و این نیست که شما در اون سطح، حالا اگر علاقه مندید اسم شما رو تو اون لیست بذارید. گفت من به هیچ وجه علاقه مند نیستم. آقای اسکیان قبول شد به هیچ نگفت و گفت من پیغام شما میدم، من برگشتم منزل. شنبه من رفته بودم به اداره، دیدم که آقای نخست‌وزیر صبح تلفن کردن که تو ساعت 6 بیا پیش من. من ساعت 6 رفتم پلوشون، دیدم که من تا 6 و 20 دقیقه نگه داشتم تا اتاق انتظار. گفتم کسی پلوشونه؟ گفتم که خیر بری گرفت دارن الان شما میپذیرم.
دنباله گفتگو با آقای دکتر بودرزی روی نوار شماره 5 طرف به.